بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا واجب مشروط ثبوتاً داریم یا نداریم، یا اینکه همه واجبات ما واجب مطلقه. گفتیم که در وجوب ما سه مرحله را داریم: مرحله ملاک، مرحله اراده و مرحله جعل و اعتبار یا جعل و تشریع. در مرحله ملاک فرق واجبه مشروط را از واجب مطلق گفتیم. گفتیم در مرحله ملاک شروط ما قیود الاتصافن و در واجب مطلق شروط ما قیود الترتبن. و در مرحله اراده که رسیدیم، در مرحله اراده گفتیم که در اراده تشریعیه فارق بین اراده تشریعیه در واجب مشروط و اراده تشریعیه در واجب مطلق، فرقش در این قیوده، یعنی قیود الاتصاف، قیود مطلوب منه ماست و در اون قیود مراد هستش. چون در هر اراده تشریعی ما چهار رکن را داریم: مرید و اراده و مراد و مطلوب منه. این به لحاظ این دو مرحله بود. میرسیم به مرحله جعل و تشریع که بحث امروز ماست. مرحله جعل و تشریع همون مرحله انشاء هستش که مولا میگه، مثلا به عبدش میگه انجا اک زیدون فاکرمه، یا خداوند میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا اقیم الصلاة و امثال این. این مرحله تشریع و مرحله جعل هستش. میخواییم ببینیم که فارق بین واجب مشروط و واجب مطلق در این مرحله در کجا هستش. دقت بشه، اگر در ذهن شریفتون باشه، گفتیم حکم سه مرحله داره. یکی مرحله تشریع که ازش تعبیر میکنن عملیت الجعل، یکی مرحله جعل. مرحله جعل عبارت از اون حکم کلی است که چیه؟ از این به اصطلاح تشریع انتزاع میشه، یا اون حکم کلی اعتبار، یا هر کدوم باشه. اون حکم کلی که نتیجه یک تشریع یا نتیجه انشاء و جعله بهش میگیم جعل، و یک مجعول داریم، اون حکم جزئی است. خب یکی از احکام چیه؟ وجوبه. حکم سه مرحله داره: مرحله تشریع، مرحله جعل، مرحله مجعول. خب وجوب هم همین سه مرحله رو داره: مرحله تشریع، مرحله جعل، مرحله مجعول. که مجعول اون حکم فعلی جزئی است دائما. ما وقتی میگیم واجب مشروط، خوب دقت کنید، به لحاظ تشریع بهش میگیم واجب مشروط، یا به لحاظ جعل بهش میگیم واجب مشروط، یا به لحاظ مجعول میگیم واجب مشروط. به عبارت دیگر واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط به شرطیه. این شرط، شرط تشریع یا شرط الجعل یا شرط مجعوله، مراد دقیقا کدوم یکیه؟ مراد آقایون از وجوب و تکلیف مشروط، مرادشون دقیقا مجعوله. یعنی این شرط، شرط تشریع نیست، این شرط، شرط جعل نیست. وقتی میگیم استطاعت شرط است، شرط وجوبه، مراد ما از وجوب چیه؟ مراد ما از وجوب مجعوله. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال وقتی میخواد وجوب حج را تشریع کنه، استطاعت زید لازم نیست. ولو زید استطاعت هم نداشته باشه، میتونه چیه؟ تشریع کنه. در مرحله حکم کلی و مرحله فعلیت اون جعل کلی و حکم کلی، مشروط به استطاعت زید نیست. فقط در مرحله مجعول شرطش استطاعت مجعول چیه؟ وجوب الحج علی زیدن هست. این وجوب مشروط به چیه؟ به استطاعت زید. پس این عنایت کنید، ما الان ولو میخواییم به لحاظ عالم تشریع بحث کنیم، اما وقتی میگیم واجب مشروط، دقیقا مراد ما از واجب مشروط مجعول مشروطه. یعنی این شرط، شرط چیه؟ شرط مجعوله. خب اگر شرط شرط مجعوله، پس چرا شما از تشریع بحث میکنید؟ باید از مجعول بحث کنید نه از تشریع. دقت کنید، شروط مجعول میگرده به چی؟ به نحوه اخذش در جعل. اگر جعل ما وجوب الحج علی المکلف باشد، دیگه استطاعت شرط نیست. اما اگر جعل ما این حکم کلی وجوب الحج علی المستطیع باشه، استطاعت شرط چی میشه؟ مجعول میشه. پس شروط مجعول مد نظر ماست، اما اون تابع چیه؟ تابع جعل و اون حکم کلی است. جعل تابع چیه؟ تابع تشریعه، چون همیشه جعل عقیب چیه؟ تشریعه، یعنی متولد از یک تشریع جعل. حکم کلی دائما متولد از یک تشریع و عملیات الجعله. تشریع حکم کلی نیست، تشریع یک فعل مولا هستش، بهش میگیم عملیات الجعل. اصطلاحا در اصطلاح مرسی آیسد از این تعبیر میکنه به عملیات الجعل. جعل دو تا اصطلاح داره، یکی جعل به معنای حکم کلی، یکی به معنای چی؟ عملیات الجعل. وقت برای این که اشتباه نشه، جعل به معنای عملیات الجعل اسمش گذاشتیم تشریع. پس ما یک تشریع داریم، یک جعل داریم، یک مجعول داریم. وقتی میگیم واجب مشروط، شرط کدوم وجوبه؟ چون سه تا وجوب داشتیم، یک در واقع وجوبی که مرادمون تشریعه، یکی جعله، یکی مجعول. مراد ما وقتی میگیم واجب مشروط یعنی مجعول مشروط. مجعول چیه؟ دائما حکم جزئی فعلی است. حکم جزئی فعلی رو بهش میگن چی؟ مجعول. پس وقتی میگیم وجوب الحج مشروط به استطاعت، تشریع مشروط به استطاعت نیست، حکم کلی مشروط به استطاعت نیست، حکم جزئی فعلی مشروط به چیه؟ استطاعته. یعنی امکان نداره در عالم واقع یک وجوب فعلی جزئی، یک وجوب حج فعلی جزئی محقق بشه الا اینکه چیه؟ باید استطاعتی محقق شده باشه. خب پس اگر از تشریع بحث میکنیم، چون شرایط مجعول مربوط میشه به جعل و شرایط معقوز و ملحوظ در جعل مربوط میشه به نحوه تشریع، لذا برمیگردیم به چی؟ به تشریع. خب ببینیم، واجب مشروط، ولو واجب مشروط مجعول مشروطه، با واجب مطلق مراد از واجب مطلق مجعول مطلقه. فرق این دوتا در عالم تشریع در کجاست؟ که بعد تشریع شروع میکنه به تسری و تنزل به جعل و از جعل به مجعول. چه فرقی میکنه خدمت شما عرض کنم در مرحله تشریع؟ دقت کنید، در مرحله تشریع قیودی ره که اخذ میشه، اگر قیود اتصاف باشه، اینها چیه؟ اینها در واقع شروط تکلیفه، و اگر قیود ترتبی باشن، اینها در واقع چیه؟ شرط تکلیف نیستن، شرط واجبه. خب فهمیدیم که قیود اتصاف یا عالم ملاک وقتی به مرحله تشریع میرسه میشه شروط و تکلیف، و قیود ترتبی عالم ملاک وقتی منتهی میشه به عالم تشریع میشن قیود الواجب. اما نحوه اخذ اینها چگونه هست در خطاب تشریع؟ باید در خطاب تشریع اخذ بشه. به چه نحوه اخذ میشه؟ مرحوم میرزای نائینی مطلبی رو داره اینشان که بعد از مدرسه میرزا تقریبا شاگردان میرزا و این مطلب رو پذیرفتن از میرزا. مرحوم میرزا فرموده تمام قیودی که در خطاب تشریع به نحو مفروض الوجود و مقدر الوجود اخذ میشه، اگر به نحو مفروض الوجود و مقدر الوجود اخذ بشن، تمام اینها شروط تکلیف هست، شرط وجوب هست. اگر به نحو مفروض الوجود اخذ نشه، اگر به نحو مفروض الوجود اخذ نشه، اینها همه شروط چی هست؟ واجب هست. پس ایشان فرموده در خطاب تشریع، دقت بشه، در خطاب تشریع قیود وجوب و تکلیف به نحو مفروض الوجود اخذ میشه، اونا نه، به نحو مفروض الوجود اخذ نمیشه. الان عرض میکنم معنی مفروض الوجود یعنی چی. اگر به نحو مفروض الوجود اخذ بشن میشن از قیود تکلیف، اگر غیر مفروض الوجود اخذ بشن میشن از قیود واجب و از شرایط واجب، نه شرایط وجود. مراد ایشان از مفروض الوجود چیه؟ مراد ایشان از مفروض الوجود یک قضیه شرطیه هست که این قضیه شرطیه به این صورته. مثلا در استطاعت، استطاعت در خطاب تشریع به نحو مفروض الوجود لحاظ شده و عقص شده، یعنی ان وجدت استطاعتون فیجب الحج على المستطیع. ان وجدت استطاعتون، اما در وضوء اینطور نیست که ان وجد وضوءون فتجب الصلاه على المتوضی، اینطور نیست، بلکه چیه در این؟ تجب الصلاه مع الوضوء على المكلف. دیگه قضیه شرطی نیست که ان وجد وضوءون فتجب الصلاه على المتوضی. در حج اینجوریه، ان وجدت استطاعتون فیجب الحج على المستطیع، ان وجد زوالون فیجب الحج فتجب الصلاه على المكلف، ان وجد رمضان فیجب الصيام على المكلف. به نحو مفروض الوجود لحاظ شده و عقص شده. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که در عالم خارج تا شرط فعلی نشه، تا اون فعلی نشده باشه، مجعولم فعلی نمیشه. تا استطاعتی در عالم خارج محقق نشه، ما وجوب حج بر زید نداریم، وجوب حج بر عمر نداریم. همین که در عالم خارج استطاعت پیدا نشد، یک وجوب جزئی فعلی پیدا میشه که این بر کی پیدا میشه؟ بر شخص مستطیع. اما در نماز اینطور نیست، چه وضوعی محقق بشه چه وضوعی محقق نشه، نماز چیه؟ واجبه. و کسی که میخواد نماز رو بخونه باید نماز رو با وضوع بخونه، نه اینکه برش واجب هستش اندل وضوع نماز بخونه، مثل استطاعت نیست. این پس فرق گذاشته. پس واجب مشروط با واجب مطلق در مرحله تشریع اینه که قیودی که اخذ میشه در خطاب تشریع یا مفروض الوجوده یا غیر مفروض الوجوده. وقت ثمرش کجا پیدا میشه؟ اثرش در مجعول پیدا میشه. اگر مفروض الوجود اخذ بشه، تا اون شرط در خارج نیامده وجوبی هم نیست. اما اگر غیر مفروض الوجود اخذ بشه، چه اون شرط بیاد چه اون شرط نیاد، اون تکلیف چیه؟ فعلیه. این رو مرحوم میرزا فرموده ان. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگران هم نوعا از ایشان پذیرفتن که قیود اگر به نحو فرق پس بین واجب مشروط و واجب غیر مشروط یعنی مطلق اینه که قیود در واجب مشروط به نحو مفروض الوجود اخذ شده، لذا تا این شرط در خارج نیاد مجعول هم فعلی نمیشه. خب خب معلومه که این فرمایش میرزا مال کسانی هست که جعل و مجعول رو قبول دارن، یعنی این مبتنیست بر همون تفسیر خود ایشان از حقیقت حکم، که حکم میگه سه مرحله داره: مرحله تشریع، مرحله جعل و مرحله مجعول، مرحله انشاء، مرحله منشأ و مرحله چی؟ مرحله مجعول. این مراحل رو قبول داره از ایشان. مرحوم آقای صدر خب این فرمایش میرزا رو قبول دارن، منتها مرحوم آقای صدر یک اصلاحیه هم بر فرمایش میرزا دارن. و اون فرمایشی که دارن، مرحوم میرزا قائله که قیود اتصاف دائما به نحو مفروض الوجود اخذ میشه و قیود ترتب به نحو چی؟ غیر مفروض الوجود اخذ میشه، قیود واجبه. مرحوم آقای صدر یک اصلاحیه که بر فرمایش میرزا داره اینه که اگر قید ترتبی داشته باشیم که غیر مقدور باشه، ایشون میگه باید این قید اگر غیر مقدور باشه، این هم باید به نحو مفروض الوجود لحاظ بشه. مثلا اگر گفتیم نماز بر مکلف مصلحت داره، اما این مصلحت رو کی میتونه استیفا کنه؟ که بعد از زوال نماز بخونه، نه قبل از زوال، که زوال شرط چی باشه؟ ترتب باشه. اگر زوال شرط ترتب باشه، دقت کردیم؟ اگر زوال شرط ترتب باشه، نه شرط اتصاف. مولا علاوه بر این که این شرط و قید واجب هست، باید قید وجوب هم قرارش بده. چگونه قید وجوب قرارش بده؟ به نحو مفروض الوجود اخذش کنه، که ان وجد زوالون فتجب صلات الظهر. ولو زوال در اتصافش دخالتی نداره، نماز قبل از زوال هم چیه؟ داره ملاکه برای مکلف، ولیکن مکلف نمیتونه این ملاک رو استیفا کنه مگر اینکه ایجادش کنه بعد از زوال، بعد از زوال ایجادش کنه. خدمت شما عرض کنم که در این صورت مرحوم آیسد فرموده که اگر اون قید ترتب قید غیر اختیاری باشه، باید قید وجوب هم بشه، باید قید تکلیف و شرط تکلیف هم بشه. چرا؟ چون به جهت این که مولا نمیتونه بر من این تکلیف رو واجب کنه، چون من این قید رو قدرت ندارم. مثل وضو نیست، اگر بگه صلی بعد الوضو مشکل ندارم من. چرا؟ چون به جهت این که میتونم وضو رو به دست بیارم، اما اگر بگه صلی بعد از زوال، زوال رو که نمیتونم به دست بیارم، زوال در اختیار من نیست. پس باید شرط تکلیف هم باشه. این یه مورد را مرحوم آقای صدر اضافه کردن که خدمت شما عرض کنم که اگر قید ترتبی غیر اختیاری داشتیم، علاوه بر این که قید ترتب هست، باید قید وجوب هم بشه، شرط وجوب هم بشه، یعنی هم شرط واجبه و هم شرط وجوبه. نه، فرض مثال ما کار نداری؟ نه، حالا نداشته باشیم، مثال صرفا این، حالا احتمال داره که اینطور باشه، فقط صرفا یه مثال مخواهیم بزنیم که اگر در واجب ترتب قیدی داشته باشه و این قید غیر اختیاری باشه، آی سعد میگه که این قید ترتب غیر اختیاری باید شرط وجوب هم قرار داده بشه، چون در اختیار من نیست، من نمیتونم صلات بعد از زوال رو ایجاد کنم. دقت کردیم؟ من نمیتونم صلات بعد از زوال رو ایجاد کنم. خدمت رو عرض کنم که اگر قید اتصاف باشه، تحصیلش لازم نیست. نه، اون درست فرمایش شما، الان داریم یه بحث ثبوتی میکنیم، میخوایم بگیم که قیود اتصاف میگه باید به نحو مفروض الوجود در خطاب تشریع اخذ بشه، قیود ترتب غیر مفروض الوجود باید اخذ بشه. این داریم بحث ثبوتی، نه اینکه از کجا میفهمیم. خب بله، بعد از اینجا ما میفهمیم، اما به طور کلی داریم
ثمره این بحث نیست که
نمیدونم. ایشون میگه حتما اینجا باید قید بخوره، ولو قید ترتبی است باید چه وجوب رو قید بزنه، وجوب رو مشروط میکنه، واجب رو مشروط میکنه. ایشون قاله که تمام شرایط غیر اختیاری شرط چیه؟ تکلیفن، ولو در عالم ثبوت و واقع چیه؟ از قیود ترتبی هن، نه از قیود اتصافی. این مجموع کلام مرحوم میرزا و مرحوم آقای سعد که نوعاً پذیرفته شده. اگر بخواید به کلام آقای سعد مراجعه کنیم، بحوث جلد 2 صفحه 193 که ایشون کلام میرزا رو اونجا توضیح دادن کاملا. بحوث جلد 2 صفحه 193. خدمت شما عرض کنم که اول کلام میرزا رو وارد بحثش بشیم، بعد کلام مرحوم آقای سعد. مرحوم میرزا فرمودن که قیود اتصاف به نحو مفروض الوجوده و قیود ترتبی غیر مفروض الوجوده، یا به تعبیر دیگه شرط تکلیف دائما مفروض الوجوده. از شون سوال میکنم، این که میفرمان مفروض الوجوده، مرادتون اینه که در این شما توضیح میدین، تبیین میکنین، تفسیر میکنین؟ میگین مراد شما اینه که همیشه در شرایط تکلیف قضیه شرطی صادقه، که ان وجد مثلا زوالون، ان وجد استطاعتون فالحج واجب، اما در قضیه به اصطلاح واجبات مطلق این قضیه شرطیه نیست، این صادق نیست که ان وجد وضوء اون فصلات و واجبتون. اینو دارین شما میگید این مطلب رو، یعنی دارین توضیح میدید که واجبات مشروطه به این صورته که این قضیه درش صادقه و در واجبات مطلق این قضیه صادق نیست. این مراد شماست، خب این معلومه درسته، اما شما بگید چه کاری اتفاق افتاد تو خطاب تشریع؟ چی در آل خطاب تشریع اتفاق افتاد که در پاره از شروط و قیود قضیه شرطی صادقه و در پاره صادق نیست؟ اگه فقط دارین بیان میکنین این مطلب رو، این درسته، اما این توضیح نمیده که پس فارق بین شروط تکلیف با شروط واجب در کجاست در خطابات تشریعیه. اگه این مراد شما باشه این که کافی نیست، شما فقط میگین در اینجا این قضیه شرطیه صادق، اونجا این قضیه شرطیه صادق نیست. خب بله درسته، اما چی در عالم تشریف فارق، دقیقاً فارق بین واجب مشروط و مطلق در مرحله تشریف در کجاست که این نتیجه رو داد که یک جا قضیه شرطیه صادق، یک جا صادق نیست؟ که چی؟ نه، اون احتمال دومه، احتمال بعدی است که میگی. اگر مراد ایشان این معنا باشه که این اشکال داره، اگر مراد ایشان اینه که مولا در مرحله تشریع شروط رو به این دو نحو لحاظ میکنه بعد تشریع میکنه، مثلا در شروط تکلیف به نحو مفروض الوجود یعنی قضیه شرطیه لحاظ میکنه و بعد میگه مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع، اما در واجبات مطلق به نحو قضیه حملیه لحاظ میکنه، مثلا الحج واجبون علی المستطیع. مثلا اگر این مراد ایشانه که در مرحله لحاظ مولا و مشرع این دو جور لحاظ میکنه، باز فایده نداره. مولا در مرحله لحاظ هر جور که لحاظ بکنه مهم نیست، مهم اون خطاب تشریع، مفاد خطابه، مدلول خطاب مهمه، اون نحوه لحاظ مهم نیست. دقت کردیم؟ لذا خود ایشان هم قائله که اگر مولا بگه الحج واجبون علی المستطیع، اگر این بگه یا بگه ان استطعت فحج، هیچ فرقی نمی کنه. استطاعت در هر دو صورت چیه؟ در هر دو صورت از شروط تکلیفه. پس اگر این مراد ایشان باشه که در مرتبه لحاظ چگونه لحاظ کرده، اون مهم نیست در مرتبه لحاظ، مهم اون خطاب و مفاد اون خطابه که باش تشریع شده. و اگر مراد آقای مرحوم میرزای نائینی اینه که نه آقا این دوتا خطاب مفاد و مدلولش در مقام تشریع با هم فرق داره، یکی به نحو شرطیه است، یکی مثلا به نحو حمدیه است. در اونجا مثلا اگر مولا بگه که یجب الحج عند الاستطاعه علی المکلف، این میشه چی؟ این میشه واجب مطلق. اما اگر بگه ان استطعت فحج، یا لله علی الناس من استطاع، این میشه چی؟ این میشه به اصطلاح شروط تکبیر. نحوه جعلش فرق میکنه. اینو دقت کنید، این نحوه جعل فقط این خطاب فقط حالت اثباتی داره، یعنی این در تشریع ما از لسان تشریع میفهمیم که این شرط شرط تکلیفه یا شرط چیه؟ واجبه. ما فقط در همین مقدار حالت اثباتی داره، بیش از حالت اثباتی نیست. لبن تشریع مشروط با تشریع چی؟ با تشریع مطلق با هم فرق داره. لذا در نظر خود میرزا هم گاهی وقتا مثلا اگر بگه که انجا اک زیدون فا اکرمهو، به نحو قضیه شرطیه، یا بگه اکرم زیدن اند مجیئهی، میتونه این اکرم زیدن اند مجیئهی مجی شرط چی باشه؟ شرط تکلیف باشه، نه شرط واجب، شرط خود تکلیف باشه. بله، ما نوعا یه حالت استظهار داریم از لسان دلیل، و الا لبن سوال اینه که آقا تشریع مشروط با تشریع خدمت شما عرض کنم که مطلق فرقش کجاست؟ خب ما یه ملاک داریم، درست؟ یک اراده داریم، یک تشریع داریم. میخوایم ببینیم آقا اون ملاک در خطاب تشریع چطور منعکس میشه؟ چون ملاک دو شکل بود، اراده دو شکل بود دیگه، درست؟ ملاک دو شکل بود، یا شرط ترتب بود یا شرط اتصاف بود. خب حالا وقتی به عالم تشریع وارد شدیم، این چطور تو عالم تشریع منعکس میشه؟ میدم این ببینیم عبارت روشن‌تر بخوام بگم. شما اگر گفت که مثلا ان استطعت فیجب علیک الحج، از این میفهمیم که استطاعت شرط اینه، درست؟ این فقط توی حالت اثباتیه، یه حالت اثباتیه. تشریع خودش انشاء، خودش طلبه، دقت کردید؟ خود در انشاء خودش طلب هستش، طلب مطلوب داره، طلب داره، طالب داریم، مطلوب من داریم. میخوایم این فارق بین این دو تا انشاء در کجاست؟ فقط این حالت اثباتی قصه است. ما میفهمیم که تشریع یکی به نحو مشروطه، یکی به نحو مطلقه. این فقط حالت اثباتی قصه است. بله، ما از این گفت استطاعت فیجب علیک الحج، فهمیدیم که استطاعت چیه؟ شرط اتصافه. اینو فهمیدیم. منتها فقط همین مقدار که، یعنی این خطاباتش هیچ فرقی با هم ندارن؟ یا اینکه نه، دو نحوه از تشریع واقعا. این فقط حالت اثباتی قصه است. چی فرمودید؟ اون میشه همون تفسیر اول. یعنی ما تحلیل میکنیم. اون درسته. لذا اگر مولا گفت اکرم زیدن اند مجیئهی، این اند مجیئهی هم میتونه شرط وجوب باشه، هم میتونه شرط واجب باشه. اگر شرط وجوب باشه میشه مفروض الوجود، اگر شرط واجب باشه مفروض الوجود نیست. بله، این باز فرق معلوم نشد برام چیه، که حقیقتا فرق تشریع مطلق با تشریع این فرقش چیه. ما در مرحله ملاک قبول کردیم که دو نحوه از قیود رو داریم، دو نحوه از قیود رو داریم، قیود اتصافیه و قیود ترتبیه. اما حالا که میخواد تو عالم تشریع منعکس بشه، چون اول منعکس رو تو عالم اراده، از عالم اراده همین ملاک میخواد منعکس بشه تو عالم تشریع، چه گونه فرق میذاره تشریع مطلق ره، یعنی تشریع قیودی که قیود ترتبی باشه، و تشریع در موردی که قیود اتصافی باشه؟ ایجاد المعنا باللفظ.
اگر
خب وقتی شما گفتین ایجاد المعنا به لفظ، دقت کردین؟ این ایجاد معنا، سوال اینه که اون معنا، معنا در تشریع مطلق با تشریع این معنا یکیه، فقط لفظش دوتاست یا معنا دوتاست؟ خب اگر معنا دوتا شد، دقت کردین؟ اگر معنا دوتا شد، اون لفظ در واقع مبرز این معناست، محققی موجد این معنا. اون نه، اون میشه، اون میشه، اون میشه اعتبار و ابراز. ببینید انشاء ما چون ایجادی هستیم، میگیم ایجاد المعنا. همین تو سوال شما خیلی سوال خوبی هم بود. سوال اینه که معنا در تشریع مشروط با تشریع مطلق معنا یک یا دو تاست؟ شما میگین ایجاد المعنا. خب این دو تا چیه؟ اون دیگه برنامه‌ریزی جوابگو نیست. آره. یعنی باید در همین معنایی که میخوایم ایجاد کنیم. اگر گفتین در واجب مشروط معنا با واجب مطلق دو تا هست، اگر معنا دوتا هست، این دوئیتش در چیه؟ نه مرحله قبل از انشاء، مرحله خود انشاءه، خود انشاءه. ما چون به نفس انشاء معنا رو ایجاد میکنیم، یعنی باید ما دوتا معنا داشته باشیم که با دوتا معنا داشته باشیم احسنتون، با دوتا معنا داشته باشیم که یک دفعه در واجب مشروط یک معنا، یک معنا در واجب مطلقه. لذا اینه که ما وقتی در میخوایم ببینیم که واجب مشروط و واجب مطلق در مرحله انشاء، مرحله تشریع، فرق این دوتا در چیه؟ به عبارت دیگر اون فارقی که در مرحله ملاک هست چگونه تو مرحله انشاء چیه؟ منعکس میشه و متجلی میشه. دقیق فرمودیم. لذا این بیان میرزا که انهو ایشان در واقع واجب مشروط رو تفسیر کرده برای ما، تبیین کرده، این فایده نداره. دقت کردی؟ این فایده نداره، درست اون مطلب ایشان، اما این در واقع اختلاف دوتا تشریع رو برای ما بیان نمی کنه که تشریع واجب مشروط با تشریع واجب مطلق در کجاست. لذا این بر فرمایش مرحوم میرزا این مطلب هست که در واقع تبیین نشده برای ما. کلام مرحوم آقای صدر بعد انشاءالله متعرض میشم. خب وقت تموم شده، مخواستم مختار خودمون رو بگم در فارق بین این دو تشریح. انشاءالله فردا مختار خودم رو عرض کنم و بعد وارد بشیم در کلام مرحوم آقای صدر.